بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا بقية الله. شبهای گذشته مستحضرید که به عرض رسوندم این سؤال برای یک انسان بی‌غرض و محقق چه مسلمان چه غیر مسلمان ایجاد می شود که چه عامل یا عواملی در مسلمانان صدر اسلام ایجاد شد که با فرزند پیامبر و برجسته ترین شخصیت اسلامی و الهی عصر خود اونگونه عمل کردند. دیدیم که علت اعمال یزیدیان به تعبیر قرآن کریم ظهور کفر بعد از ایمان بود. در نگاه قرآن کریم یک، امکان کفر بعد از ایمان هست. آیات فراوانی در قرآن کریم به چشم می‌خورد که نمونه هایی را عرض کردم و باز هم نمونه های دیگر را در ادامه بحث با هم پی خواهیم گرفت که بیان می‌دارد می‌شود ممکن است یک انسان مؤمن پس از اون که مؤمن شد و آثار و افعال و رفتار و کردار ایمانی از او توقع می‌رود همین انسان دچار کفر شود و چون ریشه اعمال انسان یا ایمان است یا کفر پس از اون که از ایمان به کفر تبدیل شد طبیعتاً اعمال و رفتار آنها رفتار کفرآمیز خواهد شد. پس از نظر قرآن کریم ممکن است که انسان‌های مؤمن پس از ایمان سر از کفر درآورند. آری. عوامل دومین مطلب این که عوامل مختلفی باعث می شود که انسان مؤمن پس از ایمان کافر گردد که از جمله این عوامل که در آیات 106 و 107 سوره مبارکه نحل دیشب مورد بحث قرار دادیم این بود که ترجیح دنیا بر آخرت، حب دنیا، دلبستگی به دنیا، وابسته شدن و تعلقات دنیوی پیدا کردن تا اونجا می تواند پیش رود که انسان‌ها را از ایمان به کفر برساند. خب حالا در ادامه بحث مطالب و مباحث مختلفی مطرح می شود که از جمله این که آثار و نتایجی که کفر پس از ایمان ایجاد می کند چیست؟ یعنی اگر آثار ایمان عمل مؤمنانه است، آثار ایمان گفتار و رفتاری است که اقتضای ایمان است، حال اگر این ایمان به کفر تبدیل شد چه آثار و نتایجی خواهد داشت؟ در آیه مبارکه 107 ادامش و آیه 108 در سوره مبارکه نحل به این مطلب پرداخته. یک، وقتی در آیه 107 فرمودند ذالک و انه مستحب لحیات الدنیا علی الاخره، این ذالکه و انه توضیح داد چه شده از که شرح ولیکن من شرح بالکفر صدرا، گفت به جهت این که اینها حب حیات دنیوی پیدا کردن. حالا ادامش چه می شود؟ و ان الله لا یهد القوم الکافرین، اگر کسانی کفر بعد از ایمان پیدا کردن مشمول هدایت الهی نمی شود. ما وقتی در داستان حضرت آدم ابوالبشر می خوانیم در قرآن کریم که نزول و هبوط به زمین پیدا کرد، خداوند برای او این مطلب رو بیان داشت که اگر می خواهید در روی زمین به سعادت برسید، افکلما جاءکم، هر وقتی که برای شما از طرف من خدا رسول آمد، کتاب آمد، هدایت آمد، اون کسانی که تبعیت از هدایت من می کنن اونها به سعادت می رسن. ولی در این آیه شریفه می فرماید بعد از اون که قبول کردن، ایمان آوردن، هدایت شدن، حالا در اثر عواملی که یکی از اونها حب دنیاست و خود این منشأ آثار بسیاری خواهد بود، اینا کافر بعد از مؤمنن، نتیجش این می شود که مشمول هدایت الهی نمی شود. اما آیه 107 در واقع تحلیل این مطلب است که چرا کافر مشمول هدایت الهی نیست. آیه 108، اولئک الذین، اینا کسانی هستند که تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. خب قبل از این که به خود آیه به صورت مستقیم بپردازیم، اجازه بدید یک مقدمه ای رو عرض کنم. اگر لازمه ایمان همونگونه که در دو شب گذشته عرض کردم، علم و آگاهی و معرفت به یک مفهوم و پس از اون آگاهی و علم و معرفت گرایش و رغبت و وابسته شدن است که در دو شب گذشته توضیح عرض کردم. خب عواملی که خداوند در وجود ما قرار داده که علم پیدا کنیم، آگاه شویم، و عواملی که خدا در ما قرار داده دل بسته شویم و گرایش پیدا کنیم، غیر از قلب و عقل و چشم و گوش چیست؟ یعنی این ابزار معرفت و ابزار ایمان، تنها نگیم ابزار شناخت، تنها نگیم ابزار معرفت. همون گونه که چشم و گوش می تواند برای کسب معرفت دخالت کند، عقل می تواند برای کسب معرفت دخالت کند، اون شرط اولیه ایمان را که گفتیم آگاهی، علم و دانستن یک مفهوم که قرار به اون مؤمن شویم. خب قرآن می‌فرماید این ابزار دچار مشکل میشه، و وقتی ابزار دچار مشکل شد، کاری که قرار این ابزار انجام بده دیگه نمیتونه انجام بده. و اما جالب اینه که در این آیه شریفه وقتی فرمود ختم الله، خداوند تبع الله، خدا مهر میزند علی قلوبهم، فقط عقل نفرمود، قلب فرمود، که قلب هم معنای عام عقل و دل هر دو رو در بر میگیره. یعنی این دو رکنی که برای ایمان آوردن ما لازم داریم، یکی آگاه شدن، دانستن، فهمیدن، که این با عقل و گوش و چشم حاصل می شود، و یکی هم دل که باید بعد از عالم شدن دل بسته شود، گرایش پیدا کند و رغبت پیدا کند. میگه خداوند برای این گونه انسان‌ها تبع الله این رو مهر میزنه. در قرآن کریم در رابطه با چشم و گوش و قلب و عقل و دل هم تعبیر ختمه داریم، هم تعبیر تبعه داریم. صاحبان لغت و اهل تفسیر بیان داشتن ختم در برابر فتحه، فتحه گشوده، یک دری باز میشه، یه روزنه ای پیش میاد، یه امیدی است که از این دریچه وارد شویم و انشاءالله به ثمرات و نتایجی برسیم. ولی ختم اونجایی است که بسته می شود. اگر راه توبه بسته شد، چون ما در حالت عادی بحث فتحه، اما اگر گناه کردیم، آلوده شدیم، توبه برای بازگشته که این در را باز کنه. حالا اگر این در بسته شد، اینجا تمام صفحه دل رو سیاهی میگیره و دیگه امکان این که این انسان برگرده به اون حالتهای اولیه و جبران کنه نیست. این رو میگن ختمه، این مهر زد، یعنی جوری شد که اینجا بسته شد، مثل این که در خانه ای، در کتابخانه ای، در کلاسی، در دانشکده ای، در هر جایی رو مهر زدن، پلم کردن، گفتن بسته شد. این معنای ختم است. اما معنای تبعه چیست؟ ما معمولا کتابی رو که چاپ میکنن میگن به تبع رسید، یا سکه که میزنن میگن این سکه رو تبع کردن. فرقش با ختمه چیه؟ معنای مشترک داره، ولی حالا تفاوت در این نکته است. اگر یک نقشی را شما در جایی بخواید ایجاد کنید، مثل نقشی که روی سکه است، یه وقت این نقش رو با یک مرکب روی کاغذ ایجاد میکنیم، این رو میشه با آب شست، محو میشه، از بین میره، این چاپ نیست، طبع نیست. اما اگر این رو طبع کردیم، مثل چاپ، شما هرچه با کاغذ و با آب و با چیز دیگر روش بکشید، این از بین نمیره، این دیگه شکل گرفت، در اینجا باقی مون. یا نقشی که بر سکه نقش میزنن، این نقش قابل از بین رفتن بی‌معنی نیست، یعنی چنان ثابت شد روی این سکه که در اینجا باقی میمانه. اگر کفر بعد از ایمان شود چه میشود؟ این ابزار معرفت، قلب، عقل و دل و این چشم و گوش به گونه ای از کار می افتد که دیگه امید بازگشت براش وجود نداره. خب معلومه یک انسانی که قلب و دل و چشم و گوشش چنین شده، خب این دیگه توی هم فهم مسائل ایمانی، هم دل بستن و گرایش به او دچار مشکل میشه. آیه جوادی آملی در تفسیر تسنیم جلد 47 صفحه 460 و 461 ذیل همین آیاتی که ما بحث میکنیم، آیه 106 سوره نحل میفرمایند: مهمترین و قویترین مجرای ادراکی درونی انسان قلب و بیرونیش سمع و بصر است. نکته ظریفی است، انصافا در خور دقت و تعمق بیشتر است. مهمترین و قویترین مجرای ادراکی درونی انسان قلب و بیرونیش سمع و بصر است. چون انسان یا از راه دل و اندیشه معارف دینی و مطالب علمی را می‌یابد، یا از راه مطالعه کتاب و گوش فرادادن به سخنان علمی و معرفتی بزرگان فرا می‌گیرد. خب یا انسان بر مبنای عقلش می‌نشیند، فکر می‌کند، تعقل می‌کند، بعد از تعقل نتیجه ای میگیرد و اون نتیجه را به عنوان معرفت برای خودش میپذیره، یا در مرحله دل اهل شهود است، شهود میکند. اگر عقل و دل آلوده شد، ثمره تعلق ثمره غلطیه، شهود هم شهود باطلیه. لذا ما در بحث الهامات قلبی هم بحث الهام داریم، هم بحث حواجس شیطانی. اگر قرار بود مکاشفات قلبی ما همیشه درست و سالم باشد که ما مشکلی نداشتیم، ولی اونچنان شیطان دخالت می کند، یعنی دل وقتی آلوده شد حواجس شیطانی رو جای الهامات ربانی قرار میده و عقل اونچنان دچار انحراف می شود، همون گونه که شب اول عرض کردم، فرمانبر هوای نفس بشه، بر مبنای هوای نفس تعقل و تفکر می کند. تعقل هست، تفکر هست، ولی تعقل و تفکری که با فرمان هوای نفس صورت می گیرد. به عنوان مثال عرض کنم، اگر یک نویسنده زبردست خوش قلمی قلم به دستش دادید، کاغذ بهش دادید، او این قلم رو روی کاغذ میبرد و با اون انشای زیبا و جمله پردازی بسیار قشنگ میتونه روی کاغذ عبارتهای بسیار قشنگی رو منعکس کنه، اما تفکرش باطل است، تعقلش آلوده است، شهود درونیش هواجس شیطانی است، اون چه از این درون بر این قلم تراوش می کند گرچه زیباست عبارت، ولی محتوا آلوده است. در انسانی که کفر بعد از ایمان پیدا کرده است، اون کفر درونی عقل را از کار می اندازد، دل را از دل بودن خارج می کند. این معنای تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم می شود. این گروه، ایشون در ادامه می فرماین، این گروه منافقان کافران بر اثر ارتداد و شرح صدر در زمینه کفر، راه های فهم و کسب معرفت را به روی خود بستند. خب وقتی راه معرفت بسته شد، خب ما اون چرا که قرار قضاوت کنیم، نه قبل از قضاوت، بپسندیم، انتخاب کنیم، قضاوت کنیم، اینی که طلبیدیم بهش برسیم، خب فعالیت در اون مسیره، همه فعالیت در این مسیر بر مبنای معرفت غلطه. چرا؟ چون ابزار معرفتمون رو خراب کردیم. باز مثال عرض کنم در جنبه جسمی، آقا اگر قرار این بدن من و شما سالم باشه، باید غذای سالم به این بدن برسه، کانال غذای صحیح خوردن، دهان، معده و جهاز هاضمه. حالا اگر همه اینها آلوده شده، شما یا طبعتون به غذای سالم دیگه میل نداره که این غذای سالم رو به طلبه، یا اگر هم غذای سالم وارد این بدن شد، این آلودگی درونی اون را به صورت آلوده به بدن میرسونه، غذای ناسالم به بدن میرسه، غذای ناسالم بدن رو وادار به بیماری و کسالت روزافزون میکنه. در جنبه روان و نفس و جان و دل ما هم همین گونه است. قرآن کریم میفرماید تبع الله، چرا تبع الله؟ عنایت بکنید، چرا تبع الله؟ میگه به جهت این که خودشون بر مبنای دلبستگی به دنیا کفر بعد از ایمان ایجاد کردن. الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. جاهلون نفرمود، غافلون فرمود، به جهت این که اینا قبلا ایمان داشتن، قبلا فهمیده بودن، حالا اومدن با دست خودشون این مشکل رو ایجاد کردن. یه روایت بسیار جانانه و تکندهنده ای از پیغمبر اسلام در کتاب کنز العمال، حدیث شماره 10213. اگر کسانی بخواهن بگوین خب چه کنیم، این شرح صدر رو خدا میده، خب این شرح صدر کفری رو به ما داد، ما در او دخالت نداشتیم، خدا تبع الله، خدا ختم الله، خب خدا مهر زده بر چشم و گوش و دل ما، دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، پیغمبر چی فرمودن؟ التابع معلق، این تابع، اون کسی که قرار تابع بزنه، مهر بزنه، معلق به قائمت العرش. این معلق به قائمه عرش کنایه از چیه؟ کنایه از این که یه سنت الهیست، یه قانون الهیست. الان یک مثالی عرض کنم برای روشن شدن مطلب. ببینید، ما بگیم که اگر با چاقو کسی زد به پهلوی خودش، خب زخمی ایجاد میشه. حالا با چه شدتی، با چه ضعفی بخواد بزنه، بگیم خب آقا چاقو بود دیگه پهلوی من شکافته شد، میگیم خدا یه نظامی قرار داده که اگر چاقو به پهلو خورد، پهلو شکافته میشود. ولی چرا شما زدی؟ چرا در معرض کسی که چاقو میزد قرار دادی؟ التابع معلق به قائمت العرش، یعنی این تبع بر قلب و بر سمع و بل ابصار و این مهر زدن ها، این نظام الهی است از اون عالم بالا، درست؟ خب حالا چه میشه که شامل حال کسی میشه؟ فاذن تو حکت الحرمتو، وقتی حتک حرمتی شد، حریم رو شکستن، حالا هر کسی به هر صورتی این حریم در هم شکسته شد، و عمل بالمعاصی، گناه کار شد، عامل به عمل گناه شد، و جترع علی الله، جرأت پیدا کرد نسبت به حریم الهی جسارت کند و در اون حریم پا دراز کند، خطا از او سر بزند، بعث الله التابه و یتبع الله علی قلبه، خدا این مهر را بر دل او میزه. بله خدا کرد، ولی چی باعث شد؟ میگه حتک حرمت کرد. یعنی خود همون گونه که کفر بعد از ایمان بر مبنای دلبستگی به دنیا برای ما ایجاد شد، خب این حتک حرمت کرد، این عمل به معاصی کرد، این در این مسیر رفت. و عجیب اینه که میفرماید فیتبع الله علی قلبه و لا یعقل بعد ذلک شیئا، دیگه بعد از این فلا یعقل یعنی تعقل درست، اگه تعقلم بکنه دیگه تعقل نیست، اون در واقع بدلی عقله، یه چیز قلابیه که جای اون نشسته. خب پس اگر ما میگیم کفر بعد از ایمان درک را از بین میبرد، اجازه بدید این روایت با اون بیان آیه، دو آیه دیگه قرآن رو هم شاهد بیارم، در این رابطه توجه بیشتری پیدا کنیم، بعد انشالله در ادامه بحث ها به این مطلب برسیم که برادر و خواهر من، حتک حرمت الهی، عمل به معاصی، جرأت پیدا کردن به گناه و خلاف آنچه که خدا میخواهد بخوایم انجام بدیم، میتونه تا حد کفر بعد از ایمان ما رو پیش ببره. حالا کفر میگیم یه دفعه در مرحله مثلا اون بالای کفر نریم، همونطوری که در ایمان هم یک باره به درجات بالای ایمان مطرح نمی کنیم، اما همین پله پله شروع میشه، بالا میره. ببینید قرآن کریم ضمن ارزشی که برای انسان قائل شده، اشرف مخلوقات معرفی کرده، خلیفت الله معرفی کرده، فتبارک الله احسن الخالقین رو در رابطه با انسان مطرح کرده، اما در کجا می‌فرماید اولئک کالانعام بل هم اضل؟ آیه شریفه 179 سوره اعراف، اولئک کالانعام بل هم اضل، کجا؟ اونجایی که لهم قلوبم لا یفقهون بها، اگر کسانی قلبشون تفقه نمی کند، و لهم اعین لا یبصرون بها، کسانی که دیدگانشون و ابزار معرفتی و شناختی چشمیشون به کار نمی افتد، و لهم آذان لا یسمعون، کسانی که گوش دارن نمیشنوند، و این به تعبیر دیگر ابزار معرفت انسانی که ملاک امتیاز انسان از حیوان است به کار نمی افتد. خب پس اون چرا که قرار انسان پیدا کند که از حیوان برتر شود، خب پیدا نمی کند. اما چرا؟ بل هم ازل، چون می توانست بشود نشده است. خب این آیه رو می خوام بذارم کنار آیه 87 سوره مبارکه توبه. رضوا بان یکونوا مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. پس لا یفقهون کیا هستند؟ کسانی که قلبهاشون مهر خورده. قلب چه کسانی مهر میخوره؟ روایت بیان کرد این مهر بر عرش الهی آویزانه. اون کسانی که حد که حرمت میکنن، که یه نمونه از این حد که حرمت رو، عمل به معاصی رو، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یعنی راحت طلبن، حاضر به تلاش و زحمت در مسیر دین نیستن، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه براشون مطرحه، حال حوصله تو زحمت افتادن برای دین و خدا و مسیر الهی و تعالی ندارن. میگه وقتی این گونه هستن، خب اینها زمینه طبع بر قلب یا ختم علی قلوبهم رو برای خودشون فراهم کردن. پس تقاضا دارم دقت کنید به ربط این چند آیه با هم دیگه. در اون آیه شریف فرمود چون خودشون زمینه کفر بعد از ایمان را فراهم می کنن، تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، و اینا غافلن. چرا غافلن؟ چون ابزار معرفت داشتن، میتونستن بفهمن، قبلا هم فهمیدن و قلبشون هم توانست گرایش و رغبت پیدا کند به مرحله ایمان برسد. اما این موانع بعدی که آمد قلب رو از کار انداخت، حالا دیگه قضاوت به شکل دیگری شده. یه نمونه تاریخی در رابطه با کربلا در این رابطه عرض کنم. وقتی به عمر سعد پیشنهاد رفتن به کربلا و قضیه ابی عبدالله الحسین رو مطرح کردن، خب عمر سعد این مقدار ایمان قبلی داشته که بابا امام حسین حق در افتادن با امام حسین کار ساده ای نیست، پس این ایمان قبلیش هست. اما چی شد به کفر تبدیل شد که تا اون حد در کربلا پیش رفت که خودشو به اون مرحله رسوند؟ طبق آیاتی که امشب بحث کردیم، قدرت تفقهش رو با دست خودش از بین برد. یعنی تحلیل عقلی را، شنوایی را، بینایی را آلوده کرد با خودش. حالا نمونه‌ش رو ببینید. عمر سعد بعد از این که ابن زیاد به او این پیشنهاد رو داد، مهلت خواست. در این مهلتی که دو روزه با افرادی مشورت کرد، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 44 بهار صفحه 306 این مطلب رو نقل میکنه، خیلی عجیبه. میگه من جمله از افرادی که عمر سعد با او شروع کرد مشورت کردن، کامل نامیست، از پیر مردانیست، سابقه داره و با پدر عمر سعد، با پدر عمر سعد، سعد وقاص، آشنا و رفیق و به تعبیر امروزی ها مثلا هم مجلس بودن. وقتی عمر سعد این رو به کامل مطرح کرد، کامل گفت بترس از این که بخوای خون حسین با دست تو ریخته شود. من در سفری به راهبی مسیحی برخوردم. اون راهب مسیحی مرو که دید گفت شما از کدوم امتید؟ گفتم من از امت مرحومه هستم، امت پیغمبر اسلامم. گفت امتی که پسر پیغمبرش رو میکشن و مشمول عذاب الهی خواهند شد. گفتم نعوذ بالله در امت ما کسانی باشن که پسر پیغمبر رو بکشن. گفت در این جمعی که شما هستید فردیست با این مشخصات. عمر سعد مشخصات تو را داد و گفت او قاتل پسر پیغمبر خواهد بود. این رو من از اون راهب شنیدم، از خدا بترس. عمر سعد چی گفت؟ گفت این مطلب را بابام هم برای من نقل کرد که او هم از اون راهب شنیده است. پس مشکل جهل نبود. اما حالا اگر عقل مثل یک کارخانه است، شنیدنی ها، دیدنی ها، مطالعه کردنی ها، تجربیات مثل مواد اولیه است که داخل این کارخانه می کنیم و قرار این کارخانه به کمک این دریافت های مواد اولی یه تولید خوب بده، اما اگر کارخونه آلوده بود تولیدش چیه؟ خب از این که الان عمر سعد به کامل میگه بله بله این مطلبی که تو میگی من از بابام هم شنیدم، که بابام هم نقل کرد، من از راهب مسیحی این رو شنیدم و بابام گفت من در یک سفری به این راهب رسیدم، در رو باز کرد تا چشمش به من افتاد، به من گفت پسر تو قاتل پسر پیغمبر خواهد بود، در رو بست. تا این مقدار. خب نتیجه چی شد؟ رفت به ابن زیاد گفت اگر کامل این حرفا رو پخش کنه کار ما مشکل میشه. کامل رو آوردن، ابن زیاد زبانش رو قطع کرد، دو روز بعدم کامل شهید شد. آیا کفر بعد از ایمان تا به اینجا نمیکشاند؟ اگر برادر و خواهرم که دارم با این گلوم و با این حالم فریاد میزنم، ما حب دنیا پیدا کردیم، ما برتری جو شدیم، ما ظالم شدیم، ما نمونه های دیگری که در آیات دیگه براتون خواهم خوند انشاءالله، خدای نکرده اینها در ما راه پیدا کنه، مطلب به این واضحی را به عقل بدن، عقل نمیتونه تفقه کنه. میگه لهم قلوب لا یفقهونه، چون کفر بعد از ایمان پیدا کردن. اینا شوخی نیست. ما اگر قرار 1000 خرده‌ای سال بعد از عاشورا همچنان بنالیم که وای امت اسلام با پسر پیغمبر چه کرد، باید برای خودمونم بنالیم که اگر این عوامل در ما وجود داشته باشد، ما حالا امام حسین سر راه ما نیست که با او در بیفتیم، ولی با راه امام حسین در میفتیم، با پیروان امام حسین در میفتیم، با دوستان امام حسین در میفتیم، با هدف امام حسین در میفتیم، بعد هم خود را محق میدانیم همون گونه که عمر سعد دانست، کما اینکه خود امام حسین علیه السلام در آخرین مهلت هم روز عاشورا باز با عمر سعد خلوت کرد برای اتمام حجت. ولی چرا ابزار معرفت دچار مشکل شده؟ تو همین زمینه اجازه بدید مطلب دیگری از تفسیر تسنیم جلد 2 صفحه 234 انصافا قشنگه، از اون طرف هم واقعا وحشتناکه. نسبت به این بحثی که داریم به خود بیاییم. یا ابا عبدالله، تو را به جدت رسول الله قسم میدم، تو را به مادرت فاطمه زهرا قسم میدم، تو را به بابای مظلومت امیر المؤمنین قسم میدم، تو را به 6 ماهه مظلومت علی اصغر قسمت میدم، یه عنایتی، یه توجهی، شیعیان بیدار بشن، به ما رحم کن. در تسنیم جلد 2 صفحه 234 عبارت رو دقت کنید: اگر در قلب بسته شود، ختم الله علی قلوبهم تبع الله، اگر در قلب بسته شود، نه عقاید باطل و صفات رذیله از اون بیرون می رود و نه عقاید حق و صفات نیکو در آن می نشیند. الله اکبر. اگه درونم آلودگی رفته، خب این در بسته شد دیگه نمی تونه بیرون بیاد. الان مثلا در بحث مداوای بیماران که خدایا تو را به عظمتت قسم می ده، خدایا به رحمت عامه و خاصت قسم میدم، بر بشریت رحم کن، این بلای خانمانسوز کرونا رو از بشریت برطرف ببر. خدایا من که به سهم خودم شرمندم، میگم ما انسان ها مستحقیم، اما تو خدایی. مگه تو دعای جوشن کبیر بزرگان به ما یاد ندادن بگیم یا من سبقت رحمت و غضبه؟ خدایا رحمت تو بر غضبت نسبت به بندگان سبقت بده، به ما رحم کن. حالا مثلا در مداوای این بیماری چی میگن؟ میگن این ویروس که تو بدن رفته داره بدن رو درگیر میکنه، بیچاره میکنه. ما همینجور میخواییم با عناوین مختلف یه کاری بکنیم این ویروس رو از این بدن برانیم بره بیرون. خب حالا ویروس صفات و عقاید باطله رفته تو قلب ما، قلب شده آلوده، قلب شده کافر، کفر بعد از ایمان. خب درشو که بستیم، ختم الله، توضیح هم دادیم که این تبایع در قائمه عرش الهی هست، یعنی قانون الهی، سنت الهی، ولی من کشیدم پایین. در حالا انشالله شبای بعد عرض میکنم قرآن چه تعابیری داره که اینا در قلب چند نمونه میتونه انجام بده. اما حالا خودم کردم، خب حالا که این بسته است چجوری بره بیرون؟ دهه محرمه، میخوام برم تو جلسات ابی عبدالله الحسین، شاید وارد دلم بشه. در که بسته است چجوری وارد دل بشه؟ لذا کنار پیغمبر بود، تو دلش چیزی از سخن پیغمبر رفت؟ روز عاشورا کدوم خطیب از امام حسین سخن راندن؟ کدوم دل سوخته ای از امام حسین روز عاشورا دل سوخته تر؟ چرا این سخن در دل این مردم اثر نکرد؟ برای اینکه درش بسته شده. برادر و خواهرم، گناه در دلو میبنده. حد که حرمت الهی، حریم خدا رو محترم نشوردن، این دل را مهر بر او میزنه. وقتی مهر زد دیگه چیزی وارد نمیشه. اگر در قلب بسته شد، نه عقاید باطل و صفات رذیله از اون بیرون می رود و نه عقاید حق و صفات نیکو در اون می نشیند، همان گونه که در مورد ظروف در بسته و سر به مهر نمی توان گل و لای را از اون خارج ساخت و نمی توان آب زلال را به اون وارد کرد. آیا مجالس امام حسین آب زلالی نیست که شستشو میده؟ اگه صداقت باشه، یه ذره روزنه ای رو باقی گذاشته باشن که وارد بشه. شیعه ای بود گفت از بغداد راه افتادم، قصدم این بود برم کربلا زیارت امام حسین. تو راه به یه همسایه ای که معاند بود، ناسبی بود، مخالف اهل بیت بود، به من برخورد، شروع کرد مطلق گفتن، درگیر شدیم، کتکم هم زد. بعد گفت اگه راست میگی برو پیش مولاد علی از من شکایت کن. من قرار بود برم کربلا، راه رو کج کردم از بغداد به سمت نجف، رفتم نجف. همین که وارد شدم رفتم حرم، خیلی دلم شکسته بود. گفتم یا علی، کتک خوردم مهم نیست، ولی دلم رو به درد آورده. این متلک گفته، ما رو دست انداخته، تنبیهشون کنید، به اینها بفهمونید. شب آمدم جایی اتراق کنم بخوابم، تو عالم خواب امیرالمومنین به خوابم آمد. فرمود خیلی ناراحت شدی، به خاطر ما تحمل کردی، ولی میشه از این بگذری؟ عرض کردم آقا پدات بشم، شما که هرچی بگید من مطیعم، اما چطور از این ناسبی بگذرم؟ فرمود شما دوتا که از هم جدا شدید، او به سمت کربلا که میرفت، از کنار فرات که رد شد، چشمش به این آب خروشان که افتاد دلش شکست، اشکش جاری شد. گفت عجب مردم بیمروبتی بودن، آب این چنانی به پسر پیغمبر ندادن. معلومه در دلش هنوز کاملا بسته نشده بود. او به خاطر همین مقداری که اشک ریخت و توجه کرد، یه حقی به گردن ما پیدا کرده. لذا ما اجازه بدید که تنبیهش نکنیم. از خواب بلند شدم، رفتم حرم، اومدم کربلا، زیارت خاصی شد، برگشتم بیام بغداد دوباره تو راه به این بنده خدا برخوردم، دوباره شروع کرد متلک گفتن. رفتی به مولاد گفتی؟ گفتم بله رفتم. گفتم ولی مولان فرمود از او بگذر. چرا؟ قضیه رو گفتم. تا گفتم شروع کرد به گریه کردن. گفت به خدا قسم هیچ که این قضیه رو نمیدونسته، معلوم حقه، بیا با هم برگردیم، تو به سعادت کن، علی منو قبول کن و حسین منو قبول کنه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. این مجالس که محروم شدیم همون آب زلالی بود. که اگه یه ذره دل باز بود وارد می شد و در ظرف دل ما به شستشوی این گل و لای ها می پرداخت. لذا ایشون در ادامه می فرمایند هر میزان که دل آدمی به زنگار گناه آلوده گردد، واژگون و مختوم گشته، به همون اندازه از فهم آیات الهی محروم می گردد. وای، نباید از گناه ترسید؟ دل انسان را از فهم آیات الهی محروم میکنه. شب اول بود عرض کردم وقتی حضرت موسی 9 معجزه رو به بنی اسرائیل و فرعونیان نشون داد، امر شد از اینا سوال کن، اینا چی جواب دادن؟ گفتن سحره. گفتن مسحور شدی، مسخره کردن. یعنی یا نمیتونن بفهمن که اینجا که خطر اینه که حتی نتونن دیگه بفهمن، یا میفهمن شیطنت میکنن، عناد میبرزن. معیار سنجش بیماری قلب نیز مقدار بیتوجهی انسان به فهم آیات یا انزجار از اونهاست. الان شما از نظر جسمانی به پزشک مراجعه میکنید، معیار این که قلبم سالمه یا نه، مثلا نوار قلب میگیرن، حالا با علم پزشکی که خودشون میدونن میگن نه، با این شاخصه هایی که ما داریم الحمدلله قلب شما مشکلی نداره. معده رو با مثلا فرض کنید سونوگرافی یا اندوسکوپی و بعضی کارهای پزشکی که انجام میدن میگن اون معیاری که ما داریم این مشکل رو معده داره یا نداره. معیاری که قلب بیمار نیست، قلب مهر نخورده، قلب تبع بر او زده نشده، چیه؟ میگه معیار سنجش بیماری قلب نیز مقدار بیتوجهی انسان به فهم آیات یا انزجار از اونهاست. رغبتی به فهم نداره. من نزدیک 3 دهه داره میشه تو این مکان داد میزنم، چقدر فریاد زدم آقا دهه محرم چرا حال بحث دقیق دینی نداریم؟ میگیم فقط سینه بزنیم و فقط خوب بخوانیم و فقط خوب عزاداری کنیم. بشکند دهانی که با عزاداری امام حسین مخالفت کنه، لعنت بر اون کسی باد که با سینه زدن و عزاداری ابی عبدالله مخالف باشه، نعوذ بالله. ولی بحث اینه که چرا رغبت فهم دین بهتر کم باشه وقتی که در یک مجلس فکری علمی تفکری تفقهی دقیق بحث بشه، حال نداشته باشن صحبت کنن برن بیرون مجلس، ولی وقتی یک کسی خیلی قشنگ میکنه بیان بشینن؟ نکنه خدای نکرده این بیتوجهی ها و این کم دقتی ها باعث این گونه محرومیت ها شده باشه، که امیدوارم این گونه نباشه. لذا میگه به خودمون مراجعه کنیم. حالا آیات رو فردا شب میخونم انشاءالله، امشب فرصت نیست. ببینیم که گاهی میبینیم بی رغبتیم. وقتی صحبت بزرگانی بودن، خدا رو شکر بنده در عمرم دیدم اینها رو، توی نهار مهمانی، توی مجلس عروسی، توی مجلس ختم، توی یه مجلس معمولی تا می نشستید یا سوال می پرسیدن یا می گفتن سوال بپرس، بذار یه چیزی یاد بگیریم، بذار فکر ما به کار بیفته، بذارید معرفت بیشتری پیدا کنیم. ولی وقتی این ابزار معرفت از کار افتاد، این دیگه بیچارگی است. اجازه بدید بازم از باب تیمن و تبرک به روایت دیگری هم استناد بکنم. در قرر الحکم از مولای من و شما امیر المؤمنین علیه السلام، ولی ابتداعا اون اشاره رو بکنم، آیه چی فرمود؟ فرمود چرا شرح صدر برای کفر دارن؟ چون حب دنیا دارن. نتیجه چه می شود؟ فرمود تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. حالا بیان مولا در قرر الحکم، حب دنیا یفسد العقل. اگر این، حالا من تحلیل عقلیش هم انشاءالله رسیدم عرض میکنم، گرچه ما همین برای ما کافیست بیان قرآن و روایت، ولی خب تحلیل عقلی هم به دل میشینه، انسان تو عقل خودش براش روشن میشه، جذابیت بیشتری پیدا میکنه که انشاءالله عرض خواهم کرد. حب دنیا یفسد العقل، عقل رو خراب میکنه. خب کسی که ما یه وقت دیوانه داریم، دیوانه تکلیف هم نداره، نمیگیم که این الان مثلا بد فکر میکنه نتیجه بد میگیره، نه دیوانه هست تکلیف هم نداره. یه وقت عقل خرابه، مثلا اینجوری عرض کنم، یه وقت آقا بنده پنبه ای پشمی دارم، اصلا کارخونه ای ندارم که اینو برای من تبدیل به پارچه بکنه. یه وقت طرف ادعا داره کارخونه دارم، ولی کارخونه خرابه، همه پنبه و پشمه رو خراب کرد، ریخ بیرون به جای اینکه نخ و پارچه ای بده. یفسد العقل، این عقلی که میتواند تعقل کند، تفکر کند، تفقه کند و این همه نتایج به بار بیاورد، اینو خراب کرد. وقتی خراب بشه خب یا تفقه نمی کنه، یا تفقه هم کرد نتیجه غلطه. و یسم القلب عن سماع الحکمه، قلب را کر می کنه که شنوای حکمت باشه. اینم ما در عمرمون دیدیم، مثلا تو جمعی آدم می شینه، وقتی از شکم و شهوت و پول و دنیا و تعلقات و غیبت و فلان و خوب گوش میدن، خوب رغبت دارن، خوب پیگیری میکنن، خوب همراهی میکنن، خوب با آدم جلو میان، اما همین که چهار کلمه از معنویت و سیر الالله و ترس از آخرت و غیره، دهندره ها و خمیازه ها شروع میشه و بیمیلی ها و بیرغبت ها. خب اینا نشانه فساد عقل، نشانه آلودگی قلبه. خدا بیامرزه یکی از منبری‌های تهران رو می‌فرمود، یه پیرمردی بود بالای 90 سال، خیلی هم متمول، امکانات عجیب و غریبی هم داشت، شب و روز هم تا آخر عمر به فکر افزودن پول بود. نوش آدم متدین خوبی بود، به من گفت که آقا شما به عنوان عیادت، بیمارم بود طرف، به عنوان عیادت بریم این پیرمرد رو ببینیم، یکم موعظش کنید، وصیتی بکنه، یه خیراتی انجام بده، یه مقداری. گفت ما پا شدیم رفتیم پای پلوی پیرمرد نشستیم، روایت خوندیم، آیه خوندیم، قضایای تاریخی گفتیم، آیه وصیت نامه بنویسیم. شروع کرد گفت عجب، شما توقع مردن منو دارید به این زودی؟ دیدم اصلا این فکرش جای دیگه است. و در همون حال میگه من هنوز اهداف اقتصادی زیادی دارم، به جایی نرسیدم. اینا عقل فاسد شده. و یوجب علیم العقاب، و باعث میشه که عقاب دردناکی برای این انسان فراهم شود. پس اگر ابتدای عرائزم عرض کردم چه شد که یزیدیان تا به این مقدار با ابی عبدالله الحسین علیه السلام برخورد کردن، آقا کفر بعد از ایمان، کفر بعد از ایمان چه می کند؟ ادامش رو انشاءالله فردا شب عرض کنم. کفر بعد از ایمان چه می کند؟ کفر بعد از ایمان ابزار معرفت رو از کار میندازه. وقتی ابزار معرفت از کار افتاد، اصلا مبنای عمل عوض میشه. اجازه بدید توضیح مختصر عقلی هم عرض کردم روشن میکنه بحث رو، اینجا عرض کنم رد نشم به اندازه‌ای که فرصت اجازه میده. ببینید، ما وقتی قرار اعمالی حرکاتی در این عالم انجام بدیم، چون بدون عمل، بدون حرکت، بدون فعالیت، بدون کار به جایی نمیرسیم. لیس للانسان الا ما سعى. خب این کار رو دو دسته میکنیم، کارهای جبری. خب کار جبری که در اختیار من نیست، کمال من تعالی من، سعادت من، پیشرفت من تو هر زمینه ای، چه مادی چه معنوی، مربوط به کار جبری نیست. باید کاری که من با اراده و اختیار خودم انجام میدم. میان سراغ کارهای اختیاری، افعالی که با انتخاب خودم صورت میگیرد. اینا هم به دو دسته تقسیم میشه: کارهای مفید، کارهای ثمربخش، کارهای درست، کارهایی که پسندیده است، یا کارهای دوم غلط، ناروا، قبیح، ناپسند، مضر و غیر مثمر. حالا در کار اختیاری عامل و ریشه و علت اصلی هر یک از این دو شکل چیست؟ نحوه فهم، چون فهمه که انتخاب میکنه دیگه. نحوه فهم و انتخاب وابسته به چیست؟ چشم و گوش و عقل. گاهی چشم بدون عقل میگه دیگران این کارو کردن، منم میکنم. میگه خب آقا دیگران کارو بد کردن، اون کاری که دیگران کردن بده، تو لااقل عقلت هم به کار بنداز، گوشت هم به کار بنداز. میگه بله شنیدم فلانی گفت این کارو بکن. میگم خب فلانی گفت این کارو بکن، شنونده که باید عاقل باشد، عقلم روشن. آیا این عقل به تو دستور نداد برو بپرس، سوال کن؟ چطور اگر شما یه دل درد یا سر دردی پیدا کردید، کسی به شما گفت این قرص رو بخور، فوری میخوری؟ اگه دیدی بعضیا دارن این کپسول رو میخورن، فوری میخوری؟ یا طبق عقل میگی از اهل فن بپرسم ببینم سردرد من هم از این مقوله است، از این بخورم یا نه؟ چرا در رابطه با اعمال از اهل فن نپرسیدید این عمل درست است یا نه؟ و اگر قرار از اهل فن بپرسیم، برای مایی که صحبت از ایمان و کفر میکنیم، یعنی خدا چه کاری رو میپسندد؟ پس اینجا باید عقل تعقل کند، بر مبنای فهم با اون چشم و گوش نتیجه بگیرد و بعد اون را انتخاب کند، بعد از انتخاب عمل کند. خب حالا که این عمل عمل نارواست، بر مبنای حب دنیا عقل انتخاب می کند، نه بر مبنای حب الله. لذا حب دنیا یفسد العقل. اونی که در مقابل خواست خدا قرار میگیره، حب دنیا میشه یا خودخواهی های شخصی و فردی من میشه. خب وقتی اینجوری شد، عقل رو در اون مسیر گرایش میده، لذا نتیجهش اینگونه میشه. خب این ادامهش رو انشاءالله در فردا شب دقیقتر با هم بحث خواهیم کرد. خب شما ببینید این کفر بعد از ایمان کار را به کجا میرسونه. همون گونه که عرض کردم، وقتی عمر سعد میگه کاهل به من گفت من از راهب شنیدم تو قاتل پسر پیغمبری، میگه بله بله بابای منم گفت. عمر سعد گفت منم شنیدم که گفت پسر تو قاتل ما پسر پیغمبر میشه. خب چرا تکون نخوردی؟ راهب مسیحی سرزنش کرد، بعد اومدی به ابن زیاد گفتی تازه رفتی زبان کاهل هم بریدی و بعد اونم به شهادت رسوندید، چون ابزار از کار افتاد. کجای دنیا با بازمندگان یک متوفا در حد یه دختر 3 ساله اینجوری عمل میکنن که با حضرت رقیه کردن؟ آقا با امام حسین مخالف بودید، با امام سجاد مخالف بودید، از خطبه های حضرت زینب عصبانی بودید، از خطبه های فاطمه صغرا عصبانی بودید، حالا هرچی هر تعبیری به کار ببریم، آخه یه دختر 3 ساله داغ دیده یتیم، این چقدر خباست میخواد. ببینید قلب چه مهری بر او زده شده، ببینید چه طبعی خورده که تا به اینجا میرسن. میگه وقتی اون گونه که برای ما نقل شده بچه ها در این کاروان از اسب یا شتر به زمین می افتادن، به جای این که محبتی بکنن، تسلیتی بگن، بچه ها رو بلند کنن، بچه ها رو با تازیانه می زدن و تو راه می بردن. نه بذارید فشرده اوجشو بگم و روزشو از عزیزمون بشنوید. خب حالا تو خرابه جا دادید، غذای گرم رو به عمال خودتون میدید، به اینها نون خشک میدید که اونها رو بیازارید، همه این شکنجه ها و آزار رو روا داشتید، حالا بچه نصف شب خواب بابا دیده، از خواب پا شده، دامن عمه رو گرفته. عمه بابام الان اینجا بود کجاست؟ همش به من گفتی بابا سفر رفته. بابا از سفر کی میاد؟ صدای گریه اهل بیت تو خرابه شام پیچی. یزید لعین که کاخش کنار خرابه بود از خواب پرید سر صدا چیست؟ دختر خردسال ابی عبدالله بهانه بابا گرفته. گفت سر بریده رو براش بفرستی؟ سر تو طبقی گذاشتن، روش و پوشندن آوردن. زینب دمه در علامان و غیر این سر رو نیاریدی، بچه تحمل نداره. گوش نکردن، طبق آوردن، طبق سر پوشیدن. عمه جون من که قضا نخواستم، وقتی روی طبق رو برداشتن چشم دختر به سر بریده پدر افتاد، سر و در آغوش گره. کوفیان بدن بابا، امه را زدن بابا. دختر بابا درد دل میکنه، یه وقتی در سر یه جرم افتاد.
ای ماه کمان ابرویم، من با تو سخن میگویم. ای ماه کمان ابرویم، من با تو سخن میگویم. با چشمم امشب رخسار تو را میشویم. من از لبت بوسه بگیرم، دوره دم تا بمیرم. من از لبت بوسه بگیرم، دورت بگردم تا بمیرم. مرو 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 پدر جان، مرو 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 پدر جان. از هجر تو ای جانانه، از هجر تو ای جانانه، بابای خوبم، بابای مهربونم. از روی تو ای جانانه شد قرق صفا ویرانه. ای یوسف زهرا امشب، تو شمع و منم پروانه. بگشاد و چشم نازنین را، بگشاد و چشم نازنین را، بنگر من ویران نشین را. بابا جون چشمای نازنین تو باز کن. بابا گفتم از سفر میای منو تو دامنت مینشونی، برات رنج سفرمو میگم، اما نمیدونستم وقتی از سفر میای عوض این که تو منو در آغوش میگیری، من باید سر بریده تو رو تو دامنم بگذارم. بعد دخترت ناز میکنی قرون چشمات برن. بگشاد و چشم نازنین را، بنگر من ویران نشین را، در کودکی پیرم پدر جان، در کودکی پیرم پدر جان. گفت بابا چه جای خوبی اومدی دیدن دخترم، ای روی تو قرص ماهم، ای روی تو قرص ماهم، ای گرمی عشق و آهم، امشب سر پر خونه تو گردی دزیارت گام. اگه بگم همه تو گریه میکنی، من از لبت بوسه بگیرم، دورت بگردم تا بمیرم. بابا با لبت بازی کنم، اما نه بازی چون یزید. بابا کدام قاری قرآن و با چوب خیزران ازش بزیرایی کردم. من از لبت بوسه بگیرم، دورت بگردم تا بمیرم، جان میدم امشب بمیرم. حالا که همه دارن گریه میکنن، به یاد همه مدافعین حرمم میخوام یه جمله روزه بخونم. تسلای دل خونواده منی که دختر تو بودم، همیشه در بر تو بودم. به خدای عاشقی گفت عوضش کردم، سادات منو ببخشید. منی که دختر تو بودم، شبیه مادر تو بودم، همیشه در بر تو بودم. بابا هم عشق چکیده دارم، هم رنگ پریده دارم. بابا جونم گفتم از سفر میای، برات رنج سفرم و میگم، اما نمیدونستم وقتی از سفر میای بابا من باید برای تو خون گریه کنم. هم عشق چکیده دارم، هم رنگ پریده دارم. مانند خم ابرویم من قد خمیده دارم. پدر چرا لبت کبوده؟ یازت زهرا. پدر چرا لبت کبوده؟ بگو گناه تو چه بوده؟ مگر که خوندی تو قرآن؟ بابا قرآن خوندی با چوب خیزران به لب و دندانت زدن. حیف از این لب و دهن باشد، حیف از این لب و دهن باشد که برو چوب خیزران باشد. یا بقیت الله آجری کلا. بابا از سفر اومدی قربونت برم. بابا عشق و خون جاری از دو این من است، بوسه من شهادت این من است. بابا ارباب این سفر بره برا دختر این سوغاتی میاره، عجب سوغاتی آوردی بابا. گلوی پار پار آوردی، عوض گوشوار آوردی. گلوی پار پار آوردی، عوض گوشوار آوردی. بابا آهسته میگم خانوما عمم نشنوم، از گلوی تو پاره تر جگرم. سادات منو ببخشید، از گلوی تو پاره تر جگرم. از سر تو شکسته تر کمرم. بابا اینقدر لغت از گلوی تو پاره تا جگرم. سر تو شکسته تر کمرم بابا قامت خم گواه صبر من است. گفته دیگه کسی صداشو نشنید، عوض صدای رقیه صدای خانوما بلند شد. بابا طفل قامت خمیده دیده کسی مثل من داغ دیده کسی قامت خم گواه صبر من است، گوشه این خراب قبر من است. گفت دیگه کسی صداشو نشنید، آقا زینولا بدیم خانوما فرمودن آهسته تر گریه کنید، خواهرم بابامو زیارت کرده آروم گرفته، اما آیون وقتی خراب روشن شد دیدن سر یه طرف افتاده، رقیه جان داده. همه بگید یا حسین، بعد فراق پدر به من، مادر مرا برای غم و قصه پروری هر دختری ز مادر خود ارث میبره. سیلی و تازیانه ز زهرا به من رسید، سیلی و تازیانه زهرا به من رسید. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، اللهم اجل وليك الفرج و العافية و النجاة، و اجعلنا من انصاری و اعوانی. خدایا مریضامونو شفا بده، خدایا این ابر تاریک این بیماری کرونا رو از صفحه روزگار و دنیا دور بگردان. خدایا به همه مرضای ما، اونهایی که در خانه و بیمارستان ها بستری هستن، خدایا به همشون عافیت عنایت بفرما. خدایا به پای پرابله حضرت رقیه، به اون خانمی که صدا زد بابا بس که دویدم عقب قافله، پا پای من از ره شده پر آبله. پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا شکست پیشانیت. خدایا همه مریضامون رو شفا بده. خدایا پدر مادرامون، گذشتگانمون، عزیزانی که بر اثر این بیماری ملک خاموش از دنیا رفتن، خاموش مشایت و تشریح شدن، خدایا امشب همه شونو در این ماه عزای ابی عبدالله سن سفره امام حسین ازشون کریمانه دستگیری بفرما. مؤسس این خیمه حضرت زهرا مرحوم جعفرهای آجیان، آجیان و حاجی خانم و علی آقا و همه گذشتگان این جمع، غریق بهار رحمتت بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی بگردان. به نبی و آله الفاتحه تم السلوات.